آزادی دسترسی پیدا کرد. کسی نمیتونه به خودش بگه همین الان خوف از جهنم رو تو دلت بالا ببر بالا ببر، بیشتر قلب گوش نمیده حرف، مگر کسانی که قدرت ذهن بالایی دارن، عادت کردن، این توانمندی رو دارن که میتونن این علاقه های خودشون رو تغییر بدن. مثلا میگن از تلقین استفاده کن. حضرت امام در اون نامه خودشون برای حاج سید احمد آقا یا برای عروس بزرگوارشون، بکنم برای حاج سید احمد آقا، از بحث تلقین خیلی استفاده میکنن.
نامه باست احمد آقاست.
بله، که میفرمان که شما چکار کن، در واقع از قدرت ذهنت برای تغییر دادن گرایش های خودت استفاده کن. ترجمهش تقریبا اینجوری میشه، میگه تلقین کن.
بله.
به قلب خودت بیاد تأثیر بگذار. بخشی از اهداف ما در قدرت ذهن تغییر دادن گرایش ها مونه. چطور؟ ما اگر گرایش خودمون رو به بدی ها کم کنیم چقدر خلاص میشیم؟ ما اگر گرایش خودمون رو به اولیاء خدا زیاد کنیم چقدر پرواز خواهیم کرد؟ ما اگر گرایش های بی جای خودمون رو بتونیم با ذهن خودمون از بین ببریم. حضرت امام مثال میزد از اینکه آدما از اینکه با یه مرده ای یه جا قرار بگیرن یه شب تا صبح، خیلی هاشون میترسن، ولی اینکه میفهمن که آقا این هیچ اثر ایشون دیگه از دنیا رفته،
صاحب هیچ اثری دیگه نیست،
ولی باز این ترسه هست. کسانی که قدرت ذهن دارن به خودشون یک کلمه نهیب میزنن، نترس، ترس تموم میشه. واقعا بعضی ها قدرت این رو دارن غم رو از قلبشون بیرون کنن.
بله،
حالا اینا تمرین هایی داره تو روایات بهش پرداخته میشه. پس این گروه دوم از اهداف که بله. چقدر این هدف مهمتر از حتی هدف اولی است.
صحیح، مدیریت گرایش ها.
بله، از طریق مدیریت ذهن گرایش ها رو تغییر میدی.
بله.
سخته ها.
بله.
به این سادگی نیست. ولی نوع سوم اهداف ما این است که ما در میدان عمل از رفتارمون صیانت کنیم. البته این نوع سوم به نوع دوم ملحق میشه، من این رو توجه دارم به نگاه فلسفی دقیق، ولی ما جداش میکنیم برای دلایلی که وجود داره تا ذهنها یه مقدار یادداشت کردنشون راحت تر بشه. شما اگه میخوای یه عملی انجام بدی باید گرایش خودتو تغییر بدی تا اون کار رو بکنی، تا اراده کنی که اون کار رو بکنی.
بله بله،
درسته.
بله.
پس اگر از ذهنت استفاده کردی، علاقه خودتو تغییر دادی، رفتارت هم خود به خود درست میشه. ولی یه مواردی هم هست که انسان یه رفتاری رو میخواد عوض کنه، یه رفتاری رو میخواد تمرین کنه، عادت کنه، یه رفتار سختی رو میخواد برای خودش آسان کنه. این ذهن هی پرش میکنه به چیزهایی که شما رو جدا میکنه از این رفتار، خستت میکنه، دلزدت میکنه، حوصلت رو سر میبره. شما باید قدرت مدیریت ذهن داشته باشی که بتونی در رفتار راحت باشی. حالا علاقه و اراده پیدا کردی که این کار رو انجام بدی، ذهنت پرشهایی میکنه، ذهنت به یه جاهایی هی متوجه میشه که این رفتارتو نمیتونی عادت کنی، رفتار خوبی که میخوای بهش عادت کنی، و مشکلات دیگری از این دست. بازم عرض میکنم این بخش سوم از اهداف ما که رفتار رو درست بکنیم بیشتر در ساحت گرایش ها و ساحت قلب آدمی است. ولی بعضی از مواردی که رفتار درشت تره و ما باید کنترل بکنیم، بالاخره ذکرش خالی از لطف نیست. پس ما در سه مرحله به اهدافی در مدیریت ذهن
اشاره کردیم.
آره، نیاز داریم که توجه کنیم.
خب
اگه کسی اهمیت این بحث رو خواست بدونه، جلسه قبل یه مقدار بله، صحبت بله، کردیم به صورت بله. کلی، ولی من میخوام به این موضوع خیلی اشاره کنم که عصر ما عصر کنترل ذهنه، توسط نیروهای خارج از اراده ما. هرچه عصر ما بیشتر به سمت رسانه میره، اینترنت در اختیار رسانه قرار گرفت،
درسته،
هنر در اختیار رسانه قرار گرفت، و اومدن انسانها رو از طریق کنترل ذهن به بردگی میکشن. فلسفه قرآن چیه؟ فلسفه قرآن ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت.
بله.
بردگی کسی غیر از خدا رو نکن.
درسته.
ذکری که ما میگیم مسلمون میشیم چیه؟ الله تبارک و تعالی ربی نیست، لا اله الا الله هست.
یعنی با لا، با نفی هرچه
غیر خداست که به عنوان اله من بخواد بشه.
درسته.
الان دیگه نمیان با ما بحث عقیدتی بکنن و اله برای ما قرار بدن،
اصلا امر و نهی نمی کنن به همون دیگه.
بله، اصلا بحث هم نمی کنن
هیچی. بله، القا میشه فقط،
القا میکنن، یعنی میان کنترل ذهن ما رو به عهده میگیرن. عصر ما عصر ضعف ذهن آدمی در اثر اون قدرت های طاغوتی است. عصر ما عصر مدیریت ذهن، ما باید در مدیریت ذهن قدرت پیدا بکنیم تا بتونیم بندگی خدا رو بکنیم، ولی اصلا ممکن نخواهد بود.
درست.
یه بار رهبری میفرمودن که دشمن روی دستگاه فکر و دستگاه محاسبه مسئولین ما کار میکنه.
دستگاه محاسباتی یه کلید واژه است توی فرمایش های این گونه ای حضرت آقا.
یکی از بازنشستگان سازمان ملل،
بله،
استاد تمام دانشگاه در تهران، من یه بار ازشون پرسیدم اسم شما رو ببرم، گفت ببر، حالا من اسمشون رو میبرم، آقای دکتر جلالی.
بله.
ایشون به بنده میفرمودن، حتی ایشون خودشون بنده رو صدا زدن که این حرف رو با من بزنن، سال 88.
خب.
فرمودن من معاون دبیر سازمان ملل در یک مقری غیر از مقر سازمان ملل تو نیویورک، مقر دیگری در سوئیس دارن ظاهرن.
خب.
یا کجا گفتن، من الان یه لحظه تو ذهنم نیست. گفت من به ایشون گفتم، در این در واقع ایشون معاون و قائم مقام دبیر کل سازمان ملل محسوب میشه، من اونجا کار میکردم با ایشون.
خب
ایشون که من دارم، آقای دکتر جلالی یک حقوقدان برجسته هستن و پدرشون هم از حقوقدانان حتی دوران طاغوت بودن. ایشون میفرمودن که با مشورت شهید بهشتی من برای ادامه تحصیل خارج از کشور رفتم و اونجا دیگه خب از ایشون استفاده کردن و یک انسان منصف بین‌المللی با تجربه جهانی. میگه پرسیدم که کشورهای غربی که نمیتونن با انقلاب اسلامی کنار بیان، با ایران در نهایت چه خواهند کرد؟ ایشون فرمود من این سوال تو رو یه روزی جواب میدم. یه روزی در حال قدم زدن بودیم یا گفتن بریم قدم بزنیم، گفتن یادت اون سوال رو کردی، الان بهت جواب بدم. آقای دکتر جلالی به بنده میفرمودن که من به دلیل فکر میکنم به دلیل اینکه شنود نشه تو حالت قدم زدن اومدن این حرف رو بهم زدن. گفت راه از بین بردن انقلاب اسلامی ساده است، مثل همه انقلاب های دیگه. چیه راهش؟ آقازاده ها. اینا امکانات پیدا میکنن، آقازاده هاشون میان خارج از کشور، بعد ما اینجا عواملی داریم، این عوامل رو نگفته بوده ما، گفته بوده اینجا عواملی هستن، اونا رو تحویل میگیرن، تجارت بخوان براشون فراهم میکنن، درس بخوان براشون فراهم میکنن، بعد اینا رو ذهن پدرهاشون کم کم اثر میگذارن. البته من انصافا اینجا عرض بکنم هر کسی رفت خارج از کشور نمیخوام متهمش بکنم،
اینجوری نیست، قرار نیست این باشه،
ولی آدم باید هوشیار باشه. بچه‌ش هم فرستاد بگه حتما رو تو کار میکنم که تو روی ذهن ما کار بکنی،
تو حواست باشه.
آره. یه نفر میگفت برادر یکی از مسئولین رفت بود خارج از کشور، درس خونده بود و اونجا دیگه مونده بود و اینها، حالا یه مسئولیتی هم حالا داشته بود یا نه، میگفت ایشون سالها کارش این بود تو آمریکا، یعنی رفت بود آمریکا، هر کی می اومد از این حزب الله یا انقلابیون میبرد این ساختمانای آسمون خراش رو نشون میداد، میگفت ما میخوایم اینا رو نابود کنیم. یعنی اصلا انگار کارش این شده بود، از بس باور کرده بود
ذهنش اینجوری.
ببینید از این ترفندهای خیلی قدیمی، اینا که خیلی قدیمی،
بله،
من خواهش میکنم به عنوان یکی از مراجع برای این حرفا کتاب‌های اسناد لاجاسوسی رو برن مطالعه کنن که اینا اصلا کارشون این بوده که دستگاه محاسباتی
ماها رو کنترل و دچار اشتباه.
درسته. و الان دیگه این کارا رو هم نمی‌کنن، میان دستگاه محاسباتی کل یه ملت رو میخوان جابجا کنن و ما وقت هست یه چیزی آخرین جمله رو بگم؟
یکی دو دقیقه. بله.
و ما بعد از ظهور چه اتفاقی برامون میفته؟ حضرت دست میکشه به سر مؤمنین، حالا سر ممکنه همین سر فیزیکی نباشه بس. نمیدونم. و عقلشون رو افزایش میده اون قدرت پردازش. حضرت تکیهشون به، حالا تعبیر ما تناسب با این بحث، قدرت حضرت اینه که به هر فردی قدرت مدیریت ذهن میدن که یک کس فریبش نده، نه اینکه برن فریب کارا رو از بین ببرن.
بله.
تو نباید فریب بخوری. پس ما به عصر ظهور نگاه بکنیم.
بله.
باید این فربهی رو در عقل و تفکر پیدا کنیم که کسی ما رو مدیریت نکنه. و اما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم
محمد
که توجهشون به مسئله قدرت ذهن فوق‌العاده است، ایام میلاد حضرت هست که همه عالم برای اوست. ببینید شما حضرت در مدیریت ذهن یک توصیه فرعی ها،
بله،
ولی به آقای ابوذر، آقای ابوذر محبتش بر ما واجب است، آقای ابوذر عزیز که در واقع تبعید و به شهادت باید بگیم رسید، حالا
بله.
نه شهادت فیزیکی، تو اون قربت جان دادن در محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام، چه انسان
شهید رمضان.
بله. یه سلسله نصایحی حضرت رسول به ابوذر دارن، اصلا این نصیحتشون رو من انتخاب میکنم برای
بسه.
هدیه ایام میلاد حضرت که از جنس مدیریت ذهنه. یا ابوذر، حالا عربی دقیق بخوایم بگم، یا ابوذر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، صبح بیدار شدی به فکر شب نباش،
تا شب نباش.
و اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح، وقتی که شب شد داشتی شب رو میگذراندی به فکر فردا نباش. این معناش میدونید یعنی چی؟ تحدث نفسك یعنی توجهت رو، همون مدیریت ذهن، توجهت رو به اینکه فردایی داری ندوز. در مورد اینکه فردایی خواهد آمد فکر نکن. امشب به محضر خدا برسی چه پاسخی داری؟ به شب دل نبند که شب خواهد شد من این کارها را جبران خواهم کرد. الان به محضر خدا برسی
چی داری؟
چی داری که بگی؟
ارائه.
این حالا یه توضیحه. بله. توضیحات بیشتری میشه داد در مورد این حدیث شریف که چجوری داره دستور میده که ذهنت باید مشغول چی باشه.
بله.
و مشغول چی نباشه. خیلی حرف عمیقه.
خیلی جالب.
میشه برداشت غلط هم از این حدیث شریف.
بله.
داشت.
بله.
که آقا بلی ما برای فردا برنامه‌ریزی نکنیم. نه، این منظور این نیست. که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به گونه ای همین کلام شریف رو توضیح میدن، میفرماید مانند کسی که هیچ روزی در آینده ندارد.
بله.
بیاندیش از یک جهت، از یک جهت برنامه‌ریزی مانند کسی که برای همیشه هست.
خیلی
توضیحش بدید.
جالب بود. خیلی ممنون. خیلی عالی. بحث مهمیه و یه وقتا یه گره‌هایی داریم ما پدرها مادرها که آقا چرا بچه من که نماز میخونم، خانم من که نماز خونه، شوهر من که آدم متدینه، چرا بچه‌م اینجوریه؟ چرا این رفتاراش؟ ذهنش داره مدیریت میشه. حالا یه خود دم دستی بخوایم بگیم، از طریق همین گوشیه تلفن همراه، اصلا نیاز نیست طرف سفرم بکنه جایی بره، بره آمریکا و اروپا، همین تو خونه، تو رخت خوابش، تو کلاسش، تو دانشگاهش، تو پارکش، همه جاش داره مدیریت میشه ذهنش. اینو این برنامه رو توصیه میکنم ما پدر مادرها دقیق تر ببینیم و بشنویم این سلسله بحث رو. و اما یکی از کارهایی که توی برنامه سمت خدا توی ماه ربیع الاول اتفاق میفته اینه که دوستانم به همت برخی کارشناسان عزیز کسب اجازه می کنند از محضر مراجع معظم تقلید برای رد مظالم، چون می دونید رد مظالم باید با اجازه مرجع تقلید هم اتفاق بیفته. شما اگه فکر می کنید که مظلمه‌ای به گردنتونه، دینی هست، نمی دونید طرف کیه، نمی دونید چقدر بوده، نمی دونید اصلا طرف کجاست و می خواهید رد مظالم بدید، تا سقف 1,000,000 تومان دوستانم به همت آقای حسینی قومی و رفقا اجازه گرفتن از مراجع تقلید، فقط توی ماه ربیع الاول البته، وقتهای دیگر رو زحمتش با خودتون. به کانال برنامه مراجعه کنید، توضیحات جزئی تر داده میشه و تو حوزه بیت المال یعنی مظالم دولتی، این شخصی بود، حق الناس بود، اونجا هم مسیر همینه تقریبا، ولی مسیر پرداخت متفاوت، یعنی شماره کارت و اینا مجزا و حق و حسابش خلاصه باید جداگانه در نظر گرفته بشه. خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردید تا این لحظه. قرآن کریم رو اگه در محضرش هستید صفحه 193 رو ملاحظه بفرمایید، 37 تا 40مین آیه سوره توبه بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درست بود، الحمدلله. این دومیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درباره بس رد مظالمی که گفتم یه خط توضیح اضافه کنم به نحوه پرداختش که حتما توجه دارید. رد مظالم شخصی یعنی حق الناسی رو حتما باید به فقیر داده بشه، فقرایی که میشناسید، و حتما هم باید پول باشه، تبدیلی به چیزی نباید بشه. برای بحث دولتیش و بحث بیت المال و اینها هم که دیگه مسیر پرداخت بهتون الان معرفی میشه. آقای پناهیان یه کوچولو وقت داریم، یه حدود یک دقیقه.
دعایی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو تقدیم میکنم به دوستانی که میخوان اهمیت لحظه و آن و زمان رو بدونن، از زبان رسول خدا که عجیبه که گفته میشود ایشون خیلی این دعا رو مطرح میکردن: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا.
بله.
یه طرفت عین منو به خودم واگذار، به اندازه یک لحظه منو به خودم واگذار نکن. اگر خداوند متعال یه لحظه ما رو به خودمون واگذار بکنه، یه چیزی که نباید به ذهنمون بیاد میاد، یه چیزی که نباید نتیجه گیری کنیم نتیجه گیری میکنیم. و اتفاقهایی در ذهنمون خواهد افتاد و اشتباهاتی خواهیم کرد که گاهی یه عمر پایداری بر اون اشتباه خواهیم کرد. چون هر کسی یه فکر غلطی تو یه لحظه به ذهنش میاد، احتمالاً اون لحظه لحظه‌ایه که خدا ولش کرده.
آره.
و رهاش کرده.
دستمو کشیدم از تو. آره. دست خدا.
یعنی ما وقتی که یک لحظه رها بشیم، اولین صدمه رو کجا میخوریم؟ تو ذهنمون. چون تو یه لحظه آدم رفتار یه عملیات مقدماتی داره تا شکل بگیره. تو یه لحظه گرایش‌های آدم هم تغییر نمی‌کنه. او کوه فرمود از جاش تکون میخوره، قلب تکون نمیخوره.
بله. ولی خطورات ذهنی،
آنیه. به همین دلیل این دعا رو بیشتر باید مربوط به ذهن دونست. البته یک روایت دیگری هم از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل شده که حالا بعدا
سلام بدید بگذاریم برای هفته بعد.
خب پس وقت نیست بگذاریم.
خیلی متشکرم آقای پناهیار، خدا سلامتی و خیر دنیا آخرت به شما عنایت بکنه. و خیلی متشکرم از شما بیننده ها و شنونده های عزیز که تا این لحظه همراهی فرمودید برنامه خودتون رو. در پناه حضرت رسول باشید که صلوات میفرستیم بر او. و این بشه حسن ختام برنامه امروز. فردا و یکی دو روز بعد از اون رو آقا نجم‌الدین شریعتی اینجا میزبان شماست که هر کجا هست به سلامت باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ایام هفته وحدت و ولادت با سعادت آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. یک حدیث از ایشون تقدیم شما کنم و همراه شما خواهیم بود در این لحظات، همچنان از پخش رادیو معارف. ایشون می‌فرمایند آسایش انسان در نگهداری زبانش است و بلای انسان ناشی از حفظ نکردن زبانش. الهی که زبانمون به نیکی به چرخه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
يا شفيع البرايا انت للناس هادي سيد الخلق طرًا انت رمز اعتقادي، سيد الخلق طرًا انت رمز اعتقادي، يا شفيع البرايا انت للناس هادي سيد الخلق طرًا انت رمز اعتقادي، سيد الخلق طرًا انت رمز اعتقادي، انت معنى السلام رحمة للأنام صفوتي ام هيامي فيك علت مقامي، انت معنى السلام رحمة للأنام صفوتي ام هيامي فيك علت مقامي، انت بدر المنير فيك سر خطير والبشير النذير حين يدعو المنادي، والبشير النذير حين يدعو المنادي، يا شفيع البرايا للناس هادي سيد الخلق طرًا انت رمز اعتقادي، سيد الخلق طرًا انت رمز اعتقادك
يا جميل الصفات أعظم سمات يا مبيد الطغوت فيك يحلو غرامي يا جميل الصفات أعظم سمات يا مبيد الطغوت فيك يحلو غرامي يا حبيب المفدى إنني ضبت وجدا طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي
يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي
يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أودي سلام
يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أودي سلام
كم منح لساني كف عجز البياني يا بديع المعاني بهجة للفؤاد يا بديع المعاني بهجة للفؤاد
يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي
يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عمناي تلك معنى الهيامي يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عمناي تلك معنى الهيامي
يا شفيعي لحشري أنت كالنور تسري فيك قد حل فجري إن غدا الصبح بادي فيك قد حل فجري إن غدا الصبح بادي
يا شفيع البرايا أنت للناس سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرا أنت رمز اعتقادي
خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف اعیاد بر شما مبارک باشه برنامه نشانی رو بشنوید
پرسش های مهم
پاسخ های کوتاه
در نشانی
به نام خدا سلام آقا حتما تا حالا یا خودتون به این سوال بارها فکر کردید یا توی جمع‌های مختلف خانوادگی و دوستانه و دانشجویی از همدیگه پرسیدید که چرا خدا به من کمتر ثروت داده و به فلانی بیشتر یا چرا بچه من باید معلول به دنیا بیاد یا سوال‌هایی از این دست امروز هم یکی از خانم‌های فامیل توی مجازی یه صوت برای من فرستاده و این سوال رو پرسیده که
چرا توی دنیا اینقدر تبعیده از همه جهات؟
طبق معمول از استاد محمدی شاهرودی کارشناس سوالات اعتقادی خواستم که لطف کنن و پاسخ بدن
اول ما با تفاوت رو از تبعیض جدا کنیم من فکر میکنم آنچه که در عالم خیلی وجود داره تفاوته نه تبعیض یکی مثلا فرض کنید که ثروت بیشتری داره که ثروت کمتری داره که سلامت بیشتری داره که سلامت کمتری داره و تفاوت ها رو ما نباید تبعیض ببینیم در بین مردم تبعیض هست اما اینکه ایشون فرمودن خیلی زیاد تبعیض در عالم مشاهده میشه نه به نظر ما به جز همونجا که گناه میکنن افراد مدیری مثلا فرض کنید بین کارمنداش تبعیض قائل میشه منتها خیلی کمه فرض کنید ممکنه 1% اساتید مثلا بین شاگرداشون تبعیض قائل بشن
وقتی استاد محمدی به این قسمت پاسخ رسیدن گفتم استاد تکلیف کسایی که بین آدمها تبعیض قائل میشن چی میشه؟ مثلا بین نیروهاشون، کارمندهاشون یا فرزنداشون تبعیض قائل شدن و بهشون ضرر زدن اینا چی میشن؟
خدای متعال اون کسانی که حالا در دنیا به این دلیل گرفتاری های خواهند داشت آلام و رنج های خواهند داشت همه اینها رو جبران خواهد کرد با عوض هایی که بهشون میده اون طرف جبران خواهد شد اونایی که خودشون مقصر نباشن دیگران بهشون ظلم کردن اینها اونجا جبران خواهد کرد و کسانی هم که باعث این تفاوت و این گرفتاری شدن رو خداوند مؤاخذه خواهد کرد. چراش معقی میشه رو خوردید که این فقیر شده، چرا زیادی به اون طرف رانت دادید یا حقوق نجومی دادید، اینا رو خداوند مؤاخذه میکنه و به حسابشون اون طرف میرسه.
بله دیگه، پس بهتره که حواسمون باشه از توی خانواده گرفته تا جامعه ممکنه نسبت به